أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول شد که شبهای جمعه به این نیت شدیم که قبل از بحثمون چند تا مسئله احکام از اول رساله شروع کنیم به گفتن. جلسه قبل پیرامون به دست آوردن حکم شرعی بود که گفتیم سه راه داره: یا طرف باید خودش مجتهد بشه، یا باید مقلد باشه، از کسی تقلید کنه احکام دینش رو، و یا اینکه باید عمل به احتیاط کنه. بعد مرجعی که حالا میخواد تقلید کنه، مرجعی که میخواد پیدا کنه، باید اعلم از همه مراجع باشه، احکامی داره، باید زنده باشه، مرد باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، شیعه اثناعشری باشه، متقی باشه. و اینها را هم راه به دست آوردنش اینه که از دو نفر عالم بشنوه که فلانی اعلم از بقیه است، یا اونقدر مشهور باشه این اعلمیت که نیازی به پرسجو نباشه، و حالا راه های به دست آوردن مجتهد. اما اگر کسی سر خود و بدون تقلید عمل کنه، اعمالش باطله، چون احکام دین رو یا ما باید بریم ببینیم خدا و پیغمبر چی گفته طبق او عمل کنیم، یا باید بریم از کسی که تحقیق کرده و شناخته احکام دین رو از او بپرسیم. سر خود انجام بدیم باطله. حالا کسی احکامی رو انجام داده، بعد متوجه شده مثلا باید تقلید کنه، رفت مقلدی رو که اعلم بود تشخیص داد، انتخاب کرد، نگاه میکنه میبینه اعمالش مطابق با گفتار ایشون بوده یا نه. اگر مطابق بوده مشکلی نیست، اگر مطابق نبوده اونجاهایی که انطباق نداره رو باید اصلاح کنه، یعنی دوباره باید مثلا نمازشو قضا کنه، روزشو قضا کنه اگر مشکل شرعی داره. حالا در مورد اجتهاد میگه اگر مجتهد اعلم در یه مسئله فتوا دهد، مقلد که از او تقلید میکند نمیتواند در آن مسئله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند. بره ببینی یه مجتهد دیگه چی فتوا داده، او مثلا راحت تره به او عمل کنه، این کارو نمیتونه کنه. ولی اگر فتوا ندهد، مجتهد گاهی وقت فتوا نمیده، میگه احتیاط اینجوریه، از هر چنین است، اقوا چنین است. اما اگر بفرمایید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مثلا بفرمایید احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، در مورد اینها مثلا باید بگه که یک بار کافیه، یا بگه احتیاط واجب اونه که سه بار بگه، باید احتیاط کنه و سه مرتبه بگه، یا بنابر احتیاط واجب به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر است عمل نماید. چون یه موقع مجتهد صریحا میگه باید این کارو کرد، یا میگه از هر چنین است، احوت چنین است، اقوا چنین است. اونجایی که ایشون میگه احتیاط اینجوریه، شما میتونی نگاه کنی به نظر مجتهدی که یه درجه پایین تر از اونه، ببینی او فتوا داده یا نداده. اگه فتوا داده باشه به فتوای او میتونی عمل کنی. پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافی بداند، میتواند یک مرتبه بگوید. همچنین است اگر مجتهد علم بگوید مسئله محل تأمل یا محل اشکال است. اینجوری که گفت، شما میتونی به یه مجتهدی که یه رتبه مثلا پایین تر از ایشون مراجعه کنی، ببینی فتوای او چیه، به فتوای او عمل کنی. سلام. خب مسئله بعدی، مسئله حالا چون اینا مسئله تقلیده، یک بار انسان یک بار دو بار سه بار شاید در کل عمرش مثلا پیش بیاد براش، اینا رو سریع از روش عبور میکنیم. مسئله تقلید از میت، یکی از شرایط مجتهد اینه که باید زنده باشه. از مجتهدی که مرده نمیشه تقلید کرد. اما میفرما تقلید میت ابتداعا جایز نیست. نمیشه مثلا بری شما سراغ آیت الله بروجردی از ایشون تقلید کنی، ولی بقاء بر میت اشکال ندارد و باید بقاء بر تقلید میت به فتوای مجتهد زنده باشد. شما قبلا از مثلا آیت الله بهجت تقلید میکردید، ایشون مرحوم شده، شما مراجعه میکنید به یک مجتهد اعلمی که الان زنده است، ایشون میگه بقای بر میت جایزه، شما دیگه میتونید باقی بمونید به احکامی که از آیه بهجت مثلا تقلید میکرده اید. و کسی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده، بعد از مردن آن مجتهد میتواند در همه مسائل از او تقلید کند. یعنی مجتهدی که شما ازش تقلید میکردید، اونی که تقلید میکردی و مرده، با اجازه یه مجتهد زنده میتونی باقی بر او بمونی. آیت الله بهجت در این زمینه اینجوری میفرماد: فقها حیات را شرط میدانند، یعنی حیات رو شرط مجتهد میدونند، یعنی میگویند برای ابتدای تقلید باید از مجتهد زنده تقلید کرد. اما اگر مرجع تقلید انسان از دنیا رفت، در این که آیا میتوان بر تقلید او باقی بماند یا باید به مجتهد زنده مراجعه نماید، اختلاف است. پس اگر کسی در این مسئله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل میکند، وگرنه طبق نظر مجتهد زنده اعلم عمل مینماید. باقی ماندن بر تقلید میت در مسائلی که در آنها تقلید و عمل کرده است، در صورتی که مجتهد از دنیا رفته با مجتهد زنده از نظر علمی مساوی باشند، بنابر اقوا جایز است. اون مسائلی که تقلید کرده ای شما، اگه دوتاشون مساوی باشند، اشکال نداره، میتونی دوباره تقلید کنی. و اگر مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد، اما اون مجتهدی که از دنیا رفته میدونی عالمتر از این بوده، واجب است بر تقلید او باقی بماند. و اگر مجتهد زنده بعدن اعلم شد، واجب است در تمامی مسائل به او عدول نماید. شما از یه مجتهدی تقلید میکردید، او اعلم بوده، ایشون میگه واجبه که بر او باقی بمونی اصلا. بعد حالا اگر بعدن ایشون آمد اعلم شد، اون وقت باید عدول کنی از ایشون. بازی مسئله دیگه در تقلیده. اینها چون مسئله تقلید میگم چند بار بیشتر پیش نمیاد، انسان بخواد تقلید کنه از میت یا یک بار که انجام میده دیگه تا آخر عمر یا تا موقعی که اون مجتهد زنده است این مسئله هست دیگه، اینا رو زود از روش عبور میکنیم. اگر در مسئلهی به فدوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید، دوباره نمیتواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته انجام دهد. شما از یه مجتهد زنده تقلید میکنید، عملی رو به حساب او انجام میدید، دیگه نمیتونی برگردی به حساب اون مجتهد میت، دوباره برگردی به تقلید او. ولی اگر مجتهد زنده در مسئله فتوا ندهد و احتیاط نماید و مقلد مدتی به آن احتیاط عمل کند، دوباره میتواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته عمل نماید. اما اگر فتوا نداده باشه، مجتهد زنده فتوا نداده باشه، میتونی برگردی. اگه فتوا داده باشه نمیتونی. مثلا در همون تسبیحات اربعه که یه بار بگیم یا سه بار بگیم، مثلا اگر مجتهدی گفتن تسبیحات اربعه رو یک مرتبه در نماز کافی بداند، مقلد مدتی به این دستور عمل نماید و یک مرتبه بگوید، چنانچه آن مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتی به این احتیاط عمل کند و سه بار بگوید، دوباره میتواند به فدوای مجتهدی که از دنیا رفته برگردد و یک بار بگوید. خب اگرم مسئله پیش بیاد که شما حکمشون ندونی، به دست آوردن حکمم چند جوره، اینم خیلی مهمه، این خیلی مهمتر از بقیه است. مجتهد رو حکمشو چجوری به دست بیاریم؟ یک، باید از خود مجتهد بشنوی. دو، در رساله مجتهد ببینی. سه، دو نفر عادل که خودشون از مجتهد شنیده اند مسئله رو از اونها بگیری. طرف میگه میگن آیت الله بهجت اینجوری گفته، میگن این نشد ها. دو نفر عادل از مجتهد شنیده باشن، یا از خودش یا از رسالهش، یا دو نفر عادل که از مجتهد شنید بگن مسئله رو، و یا کسی که کاملا به او اعتماد داری و خودش از دهان مجتهد شنیده باشه. یعنی این که میگن آقا، میگن آیت الله بهجت اینجوری گفته، میگن فلان مجتهد اینجوری گفته، اینها قبول نیست. مسئله بعدی، اگر کسی مسئله ای رو به کسی بگه و اشتباه بگه، یه مسئله شرعی رو شما به کسی بگی، مثلا یه خانومی نامه نوشته بود سوال کرده بود، گفت بود من به یه کسی گفتم نماز شکسته، از من پرسیده نماز شکسته نماز مغرب که میشکنه چجوری میشه، چقدر باید بخونیم؟ من بهش گفتم یه رکعت و نیم. حالا فکر میکرده واقعا اینجوری دیگه، علم نداشته. وقتی نمیدونی بگو نمیدونم. وظیفه من چیه؟ وظیفه شما اینه در صورت امکان به اطلاعش برسونی که من این مسئله رو به شما غلط گفته ام. در صورت امکان، اگه امکانش هست باید بهش اطلاع بدی. خب اینا چند مسئله بود که خواستیم ابتدای جلسه عنوان کنیم و همینجور انشاءالله تا اگر ادامه پیدا کنه مسائلی که مربوط به احکام شرعیه کاملا به دستمون بیاد که خدای نکرده احکام شریعتمون مشکل نداشته باشه. یکی از چیزهای خوبی که منبریای قدیم داشتن تأکید بر مسئله گفتن بود. هر بار که منبر میرفتن چند تا مسئله شرعی که مبتلا به بود میگفتن و اکثر قدیمیایی که مسجدی بودن شما نگاه کنید حکم احکام بلدن، چون پای منبرا میشنیدن، به خلاف الان که این سنت داره منسوخ میشه. طرف میاد از آمریکا و شوروی و سیاست به جای احکام میگه، اونا حالا سر جاش، نمیگیم نگو، ولی احکام دین رو اول عنوان کن. خب التوکل. خب اما در اصول کافی، در حدیث عقل و جهل، در اصول کافی که فرمود عقل لشکریانی داره، جهل لشکریانی داره، بعد 75 لشکر برای عقل و 75 لشکر برای جهل معرفی کرد تا رسید به اینجا که فرمود و توکل و ضده الحرص. لشکر عقل یکی از لشکریانش توکله و در مقابل او حرصه. توکل یعنی این که خدا را وکیل خودت قرار بدی در کارت، در روزیت، و اگر کسی توکل کنه دیگه حرص نمیزنه. و شما میدونید روایت داریم حرص حریص روزی او رو زیاد نمی کنه. یعنی اون چه که روزی شماست به دستت میرسه، چه حرص بزنی چه نزنی. این به این معنی نیست که ما بشینیم تو خونه روزیمون بیا به اون برسه. البته اگر کسی به مقام توکل برسه، به مقام توکل تو خونم که بشینه روزیش بهش میرسه، اونا احکامشون فرق میکنه. اما انسانهای دیگه توکل اینه که بدونی روزی که خدا برات مقرر کرده به دستت میرسه و اونی که برات مقرر کرده به دستت نمیرسه. یه موقع هست یه چیزهایی میاد نزدیک انسان ولی روزی تو نیست، میگی از دستم رفت، از دست روزی از دست نمیره که. مثلا طرف میگه اون مغازه رو به من مثلا 2 میلیون میداد، من احمقی کردم نخریدم، الان شده مثلا 10 میلیون. اون روزی تو نبود اصلا، نه تو احمقی کردی، نه کندی کردی، نه میتونستی حرص بزنی. رسول اکرم حدیثشو خوندم، منتها چون خیلی مهمه، ایمان به این مسئله خیلی مهمه، یعنی پای عمل معلوم میشه توکل، طرف سر سوزن توکل داره یا نداره. رسول خدا فرمود وقتی چیزی روزی کسی باشه، اگر همه اهل زمین جمع بشن که اون خیر را از او باز بدارند نمیتوانند، و اگر چیزی روزی کسی نباشه، خیری، همه اهل زمین جمع بشن که این خیر رو به این برسانند نمیتوانند. همینو اعتقاد پیدا، یک ذره ایمان داشته باشیم به این، روزی منو کسی دیگه نمیتونه بخوره. اما حرص چه کار میکنه؟ حرص جوش صدمه میزنه، خودش، خانوادهش، شوهرش، زنش، بچهش، همه رو ناراحت میکنه. برای اینکه مثلا خونه بخریم، وقتی هم روزیش نیست داغون میشه و دستش نمیاد. اما وقتی خدا بخواد این خونه بخره، خودش میاد در خونه در میزنه، آقا ما خونه فروشی داریم نمیخوای شما مثلا. یعنی ناخودآگاه امور رله میشه، جفت و جور میشه با هم وقتی روزی تو باشه. امیرالمومنین روایت داره رفتن داخل مسجد، افسار اسبشو داد دست یه غلام سیاه، گفت اینجا وایستا، این افسار اسب منو نگهدار تا من برم مسجد برگردم. این نیم ساعت یه ساعت حالا چقدر کار داشتن آقا. حضرت رفت داخل مسجد، آمد دید این افسار اسبو باز کرده برده. طرف دوز بود، مثل الان دوزده هم روز زبط میدوزدن، ماشین رو نمیدوزده چون نمیتونه ماشین آب کنه، زبط رو میدوزده، مثلا قلپاق میدوزده، اونم قلپاق دوزده اون موقع بود. افسار اسب رو برداشته برده. حضرت رفت بازار اون موقع، مثلا سمساری یا چیزهایی که خرید و فروش میشد، آقا هر رو دید مچش رو گرفت، گفت افسار رو چند فروختی؟ گفت 25 مثلا درهم یا دینار. آقا فرمود درس داد بهش، گفت ببین من میخواستم از مسجد میام بیرون 25 درهم یا دینار به تو بدم بابت این کارت، اما تو حرص زدی، عجله کردی و روزی خودت رو حرام کردی، روزی خودت رو حرام کردی. اون دزدی که میره دزدی میکنه، یا روزی خودش رو داره حرام میکنه، و یا اینکه اون پول اگه روزیش نباشه از دستش میره. یه شخصی میگه با یه آقایی رفتیم دزدی کردیم، رفتیم فروختیم، پول کردیم، پولی که سهمیه من بود یه وسیله خریدم، شریک دزدم که گردن کلفت در بود به من گفت یه روز بده این وسیله دست من باشه، گرفت دیگه بهم نداد، گفت هم دزدی کردم همین که از دستم رفت. یعنی این نیستش که هر چقدر که شما پول میگیری اونقدر روزی تو باشه. کارمند حقوقش مشخصه، اما روزیش معلوم نیست اونقدر باشه، شاید خیلی بیشتر از او باشه بهش میرسه، و شاید خیلی کمتر از او باشه بهش میرسه. یعنی اون پول از دستش میره، نمیتونه استفاده کنه. پس توکل رو در خودمون، این سپاه عقل رو در خودمون تقویت کنیم، و الا عزیز من هر کدوم از اینا که نباشه اون یکی جانشینشه. یعنی وقتی توکل در وجودت نبود، حرص جانشینش میشه. آقا تو با حرص زدن نمیتونی روزی خودت رو زیاد کنی. آقا چجوری روزمو زیاد کنم؟ روایات داریم که روزی خودت چجوری زیاد کنی. یک، حالا اونایی که من به ذهنم میاد دارم عرض میکنم، رسول خدا فرمود دوم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، دائما با طهارت باش تا روزی تو زیاد شود. طهارت یکی این که بدنت نجس نباشه، این یک معنای طهارته، اما معنای اصطلاحیش وضوعه. یعنی دائما با وضو باشی روزی زیاد میشه. امتحان کنید ببینید، با وضو بودن روزی رو زیاد میکنه، چه رزق معنوی چه رزق مادی. خب دیگه چی کار کنیم روزیمون زیاد بشه؟ صدقه بدید. اصلا روایت داریم میگه وقتی که دست تنگ شد صدقه بده. آقا امیر مؤمنان در قررالحکم کلمات قصار امیر المؤمنین میفرماد استنزل الرزق به صدقه، یعنی به وسیله صدقه روزیتون رو بیارید پایین، بکشید پایین از آسمان. وقتی صدقه میدی دستت باز میشه. شخصی میگه خیلی دستم تنگ بود، تازه قرضم داشتم غیر از دست تنگی. یه موقع انسان دستش فقط تنگه، یه موقع بدهکارم میشه، میره پیش یکی از اولیاء خدا، گفتم آقا دستم خیلی تنگه، از دیگه خسته شدم از این دست تنگی. آقا فرمود چند تا بچه یتیم سراغ دارم، دم عیده، برو یه مقدار پارچه و اینها بگیر. گفتم آقا هیچی پول ندارم. گفت قرض کن، قرض کن، برسون به این بچه یتیما. میگه این کارو کردم، در وقتی که این کارو کردم، پارچه ها رو گرفتم آوردم، ایشون گفت میبینم کعبه داره به دورتو طواف میکنه، کعبه داره به دورتو طواف میکنه، چون عزت مؤمن بالاتر از کعبه است. اگر مؤمن عزت خودشو حفظ کنه، میگه در عرض چند روز دست من باز شد، روزیم زیاد شد، فراخ شد. با طهارت باش، به دیگران رحم کن. یه کد دیگه هم بدیم، کد قرآنیه. موقعی که دست تنگ میشه، خیلی شیرینه این کد. آیه قرآن میفرماد و امر اهلک بالصلات و استبر علیها، لا نسألوک رزقا نحن نرزقوک. می فرماد اهلت رو امر کن به نماز و بر این امر صبر کن. دستور بده به بچه، بگو بلندشو نماز بخون. حتی کسی که مکلفه، بچه‌ای که مکلفه، همسرتو بیدار کن برای نماز، برادرت خواهرت رو بیدار، امر، حالا بیدار کن، امر کن اونا رو به نماز. وقت نماز، نمازتو خوندی؟ یا بچه‌ها بلند شید نماز بخونیم. واستبر علیها، صبر کن بر او، یعنی بر این صبر کن. یکی بر نماز صبر کن، یکی اینکه به این کار مداومت کنی، صبر کنی. بعد دنبالش چی میفرماد؟ میگه ما از تو روزی نمیخواییم، نحنو نرزقوک، بلکه به تو روزی میدیم. دنبال این که میفرماد امر کن اهلتو به نماز، بعد میگه ما به تو روزی میدیم. رسول خدا روایت داره هر وقت دستش تنگ میشد به اهل خانه میگفت بلند شید نماز بخونیم، امر میکرد اهلشو به نماز. میفرمود چون خداوند امر کرده من رو که امر کنم به نماز، دنبالش فرموده روزی بهت میدم. پس امر کردن به نماز روزی رو زیاد میکنه. و امر اهلکه، اهل خانه خودتو به نماز امر کن، که خدا روزی تو زیاد میکنه. بچه ها بلند شید دور کرد نماز بخونیم، وقت نماز پاشید نماز بخونیم. امر کنی اهلتو به نماز، خداوند روزی تو زیاد میکنه. کد اینا چه برداشتی از قرآنه، اون عجایب و غرایب و کدهایی که تو قرآنه. خب پس روزی رو اینجوری میشه زیاد کرد، نه اینکه حرص بزنی بدوی دنبال روزی، چون هرچی بدوی وقتی روزید نباشه به دستت نمیرسه، بگیری هم از دستت میره. بارها گفتیم طرف یه مرتبه یه مشکلی پیش میاد، کلی پول خرج میکنه تا اون مشکل برطرف بشه، بعد میگه خدا رو شکر برطرف شد، حالا 1,000,000 هم خرج کرده. خب این اگه مشکل پیش نمیاد 1,000,000 تو نمیرفت که، پس این روزید نبوده، اینجوری از دستت رفت. توکل کن به خداوند، خدا رو وکیل خودت بگیر در امور، و بدون وقتی خدا وکیل توه چیزی از دست تو نمیره، نمیتونه بره اصلا، و اون چی که برات پیش میاد خیر توه. اینها حقایق ایمانه، ایمان یه حقایقی داره. طرف وقتی توکل نداره یعنی اصلا ایمانش ثمره نداده. طرف اگر ایمان به خدا داره صبر میکنه، میگه میرسه. اما اون کسی که ایمان نداره میگه از کجا میرسه؟ فرق مؤمن و غیر مؤمن اینجاست دیگه. اگر در خودت توکل نمیبینی، تقویت کن توکل رو در خودت. بارها و بارها خداوند در قرآن میفرماد من رو وکیل خودت بگیر و بر خدا توکل میکنند مؤمنان. فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین به خدا توکل میکنند. یعنی غیر مؤمن توکل نمیکنه، اصلا نمیتونه، چون خدا رو نمیشناسه، تو قلبش نیست. مسلمان هسا، مؤمن قلب باور نکرده خدا رو، لذا برای هر چیزی حرص میزنه، فکر میکنه خودش به دست میاره. یکی از دوستان مشکلی پیش آمده بود سر کارش، مراجعه کرد آقا مشکل پیش آمده، میخوان از سر کار اخراجم کنن. چرا؟ دشمنی میکنن با من. دشمنترین دشمنان ما نفس خودمونه، اینو یادمون باشه. دشمنترین دشمنان ما نفس خودمونه. چی شده دشمنی میکنن؟ تو چی کار کردی دشمنی میکنن؟ به بالا دست خودش توجه نمی کرد، می رفت با یه نفر مقام بالاتر ارتباط برقرار می کرد. مثلا زیر نظر یه مهندسی بود، کارگر بود، مثلا زیر نظر یه مهندس بود، به مهندس نمی گفت، می رفت به اون که مثلا بالاتر بود می گفت. گفت برای که می خواستم بگم این کارا رو من کردم. گفتم ها، پس خدا رو یادت رفت، پس یادت رفت اون کسی که تو رو باید بالا ببره خداست. فکر کردی خودت میخوای خودتو بالا ببری، کارت به اینجا رسیده میخوام بندزن تو بیرون. تو فکر کردی خودت میخوای بری بالا، خودت باید خودتو ببری بالا. خدا رو یادت رفت، لذا دارم بیرونت میکنن. روزی تو رو خدا باید بده، تو رو خدا باید بالا ببره. تو برای خدا کار کن، ببین خدا چجوری تو رو میبره بالا، بدون چابلوسی، بدون ریا، بدون هیچ چیز دیگه. منتها اینا ایمان میخواد، پای عمل میاد میبینیم طرف میلغزه. توکل و ضد آن حرص است. و رعفه و ضدها القسوه. رعفت مهربانی کردن و ضد آن قساوت، قساوت قلب. اصلا عزیزان میدونید یکی از بلاهای خداوند قساوت قلبه. یعنی بلا وقتی بر کسی نازل میشه، طرف قسی القلب میشه. وقتی رحمت خدا شاملش میشه، قلبش رؤوف میشه. قساوت قلب از علائم نزول بلاست. یعنی وقتی طرف قسی القلب شد، چون بلا علائمی داره، بلا وقتی میخواد نازل بشه، یکی از علائم بلا اینه که دنیا میاد طرفت، گناه میکنی اما چوب نمیخوری، پول میاد دستت. یکی از علائم بلا اینه. یکی از علائم بلا اینه که قسی القلب میشه طرف. آقا از کجا میگی اینو؟ به خاطر اینکه روایت میگه، میفرماد من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکند رحم نمیشود. کسی که قسی القلب دیگه رحم نمیکنه، پس نظام عالم به او رحم نخواهد کرد. نکته‌ای بگیم عزیزان، یک سری از خلقیات ما مال مزاجمونه. مثلا کسی عصبانیه، خودش بدش میاد از عصبانیتش، اما زود عصبانی میشه. این مال اینه که اون دستوراتی که در شریعت ما داده شده برای خوراک، چون ما فقط غیر از نماز و روزه و اینا خیلی کارهایی دیگه پیامبر ما گفته انجام بدید که ما اینا رو سرسری میگیریم، وقتی که اونا رو انجام بدیم میبینی مزاجت داره معتدل میشه، غضبت داره فروکش میکنه، خیلی از بیماری های درونی داره برطرف میشه. مثلا قساوت. آقا چیکار کنیم از نظر خوراک تغذیه که قسی القلب نباشیم؟ میدونید کسی که خیلی گوشت بخوره قسی القلب میشه، کسی که خیلی گوشت میخوره قسی القلب میشه. چیکار کنیم حالا برعکسش بشه؟ میگه عدس بخورید. عدس بخوری قلبت رعوف میشه، اشک چشمت زیاد میشه. اینا مال اسلام خیلی دستورات تغذیه عجیبی داره. شما کتابای روایی که در این زمینه نوشته شده رو نگاه کنید، چه دستورات عجیب و غریبی به ما دادن. ولی کیه که انجام بده؟ کیه که اینا رو باور کنه و انجام بده؟ در مورد حجامت مثلا روایت دیدم بچه نوزاد رو حجامت کنید. روایت داریم به پیامبر فرموده شد به امت امر کن به حجامت، درسته، اما روایت میگه نوزاد رو حجامت کنید. چرا؟ آقا یک سری از سمومات بدن ما از پشت ما خارج میشه، از پشت کمره. چرا حمام میری کمره تو کیسه میکنی، سینه رو کیسه میکنی؟ ولی خیلی کم، بیشترین چرک از کمر میاد بیرون. خب کیسه چقدر، سینه تو کیسه کن ببین اونقدر چرک میاد، شکم تو کیسه کن ببین اونقدر چرک میاد؟ نه، یک سری از سمومات بدن از کمر خارج میشه. امیرالمومنین میفرماد رو به آفتاب نشینید، رو به آفتاب بشینی بیماری های نهفته بیدار میشه. اما وقتی پشت به آفتاب بشینی خیلی خاصیت داره برای بدنت، امراض از بین میبره پشت به آفتاب. چرا؟ میگه پشت و جلو ما فرق میکنه. بله. چرا میگن روی تو به طرف آسمان باشه موقع خوابیدن، پشتت به طرف زمین باشه؟ اینا حکمت داره همه. منتها الان به قول معروف یه جوری شده فقط باید از خارجی ها یه چیزی در بیاد. حضرت آقا به ما فرمودن معاذ الله که آب یخ بخورید، یخ رو بندازید تو آب بخورید. فرمود بو علی سینا میگه بیشترین مریضی ها مال این یخیه که تو آب میندازن، بستنی و آلاسکا و کیم و از این، بیشترین مریضی ها مال اینه. جدیدن خودم شنیدم از تلویزیون خارجی ها اعلام کردن ما در تحقیقات خودمون دیدیم خوردن یخ بیماری های عصبی، بیماری های معده، بیماری روده، بیماری رحم، بیماری فلان فلان درست میکنه. بابا ما 1000 سال پیش ابن سینا، قبل از اون تازه حکمای ما گفتن اینا رو به ما، قبل از اینا به ما گفتن شما میخواید شکلات پیچش کنید تحویلمون بدید. حالا عزیزان سعی کنید، یه دستور کلیه، اینو حضرت آقا فرمودن، غذاهایی بخورید که جبرئیل درست کرده. یعنی چی؟ یعنی غذای طبیعی بخورید، سوسیس، کالباس، همبرگر، چیزهای تصنعی و مصنوعی و کاکائو و پفک و چیپس و اینا رو لب نزنید بهش. اگه میخوای مزاجت سالم باشه، اگه میخوای یک مرتبه عصبانی نشی بزنی طرفو تو دعوا خورد و خمیرش کنی، اگه میخوای اخلاقت مزاجت معتدل بشه، مریضی نگیری. شخصی زنگ زد به من گفت یه مریضی دارم، تا فوق تخصص رفتم فایده نکرده. گفتم شما آم مثلا میخواست دعا کنیم براش، گفتم دعا نمیخواد، شما این که میگم انجام بده، یخ نخور، یخ تو آب ننداز بخور، کیم بستنی فالوده نخور، یک ناشتا شربت عسل درست کن. امام صادق میفرماد دوای معده است، اصلا قرآن میگه عسل شفاست، هر بیماری با عسل درست میشه. ناشتا شربت عسل بخور. زنگ زد گفت خوب شدم، گفت تا فوق تخصص رفتم نتونستن کاری کنن، اصلا نفهمیدن چی هست این بیماری. چی شدیم؟ تغذیه‌ای میکنیم که مزاج بدن ما نمیپذیره اونو. فرمود عدس بخورید قساوت رو از بین میبره، اشک چشم رو زیاد میکنه. اشک چشم یکی از کارهایی که میکنه ضد سرطانه. گریه کردن یکی از چیزهایی که خواصی که داره ضد سرطانه. تغذیه‌مون رو مواظب باشیم چی از دهن میدی پایین. ابن سینا ظاهرا میگه که 97 یا 8 درصد بیماری های انسان مال دهانشه، مال دهانه. حالا طب سنتی ما، طب روایی و اسلامی ما، روایی و اسلامی ما، باور کنید بیماری هایی رو درمان میکنه که متخصصا و فوق تخصصای این طب غربی نمیتونن، و ما خودمون به چشم خودمون دیدیم، خود بنده با چشم خودم، یعنی چیزایی که روایات گفته گفتیم انجام داده و طرف خوب شده. خب مزاجت رو باید سالم کنی. چجوری سالم میشه مزاج؟ خوراکت رو مواظب باش ببر طرف امور طبیعی. امور غیر طبیعی یعنی مواد غیر شیمیایی، روغن نباتی و سوسیس کالواس و همبرگر و ژامبون مرغ و این کثافت ها رو از گلوتون پایین نه امتحان کن. سوسیس رو بذار جلوی گربه اگر خورد، کالواس رو بذار جلویش اگر خورد، چرا من میخورم؟ او تشخیص میده که این خوردنی نیست. روغن نباتی رو بذار جلو گربه از گرسنگی بمیره لب نمیزنه، یه واقعیته، چرا تو میخوری؟ پس غذاهایی رو که طبیعت درست میکنه. آقا شکر، قند، قند و شکر خوبه ها، منتها اون شکری که در اسلام گفته شده، یعنی در قدیم خودمون شکر سرخ بود که دوای بسیاری از بیماری هاست. شکر سرخ دوای بسیاری از بیماری هاست، دوای تب. شکر سرخ بریزی تو آب، آب خنک بخوری، تب تو از بین میبره. منتها نه این شکرهای سفید که سفید کننده هایی بهش میزنن که وقتی میره تو مزاج ما طرف میخوره از یک مرتبه یه قده از تو سرش میزنه. چرا این قده ها تا 30-40 سال پیش نبود؟ این همه سرطان چرا تا 30-40 سال پیش نبود؟ حالا تغذیه‌ای که چیزهای اضافی که بدن دیگه نمیتونه، میزنه یه جایی بیرون میاد. چقدر دستوراتی دارن حضرت آقا در کتابهاشون در مورد تغذیه، چی بخورید چی نخورید. ولی کلیتش اینه، چیزهایی بخورید که مال طبیعت درست کرده اونها رو، و اونهایی که مصنوعی و تصنعی ازش فاصله بگیرید. خب الرعفه و ضدها القسوه. رعفت مهربانی، دلسوزی، یعنی رعفت یعنی دلسوزی، و ضد آن قسوت یعنی سنگدلی. البته این نیست که سنگدلی فقط مال قضا باشه. انسان‌های دنیا زده قسی القلب میشن، پول بچه یتیم رو میخوره عین خیالش هم نیست. یه زن با 4 تا بچه یتیم پول او رو میدزده، پول دارم از ها، از فکر نمی کنه این زن با این 4 تا بچه چه کار کنه. قلب اینو نمی فهمه، این میشه قلب قسی. اما شما، به شما ارتباطی هم نداره ها، ولی میشنوی شب خوابت نمیبره، خاطر اینکه میفهمی. هرچی طرف میره طرف دنیا نفهم میشه، هرچی میره طرف خدا فهیم میشه. چون رعفت و قسوت فهم قلبه، فهم قلبه. و رحمه و رحمه و ضدها القذب. یکی دیگر از سپاهیان عقل، عقل رحمت، در مقابل او غضب است. رحمت اون ببینید رعفت و قسوت چه فرقی میکنه با رحمت و غضب؟ کی میدونه؟ الان مگه نفرمود رعفت در مقابلش قسوت، بعد اینجا فرمود رحمت در مقابل او غضب؟ اینها شبیه به هم هستن اما یکی نیستن. اون رعفت و قسوت صفت قلبه، اما رحمت و غضب فعل قلبه، عمل کردشه. رحمت یعنی مهربانی کردن، یعنی یه فعله، اما رعفت یعنی دلسوزی. شما ممکنه هیچ کاری هم انجام ندی اما دلت میسوزه، اما رحمت اون فعل قلبه که نفس رو وادار میکنه که غضب کنه یا رحمت کنه، رحم کنه به دیگران، حتی به حیوانات، حتی به گیاهان، انسانها که سر جای خودشون مهربانی کنه با انسانها. و مهربانی کردن با انسانها از کجا شروع میشه؟ از اول از زن و بچه و همسر و فرزندان خودش، اول از اونا شروع میشه تا برسه به دیگران. کسی که به زن و بچه خودش رحم نمی کنه، به دیگران رحم کنه؟ محال چنین چیزی. رحمت و غضب از نزدیکان شروع میشه تا دامنش توسعه پیدا میکنه، تا به حیوانات میرسه. اینو یکی از نزدیکان آقا جان از قول فرزند ایشون میفرمود. فرمود یک بار سوار ماشین بودیم میرفتیم طرف شمال، رسیدیم سر راه به یک قصابی. آقا فرمود نگه دار ماشینو. از ماشین پیاده شد رفت داخل قصابی، یه جیگر سفید گرفت آمد سوار ماشین. ما تعجب، آقا جان جیگر گرفته برای چی؟ آمدیم وسطای راه یه جایی گفت نگه دار، نگه داشتیم، پیاده شد دیدیم یه سگی حیوان اون گوشه افتاده، ظاهرا بچه هم داشت، حالا من دورادور تو ذهنمه. میگه آقا جان رفت جلو، این جیگر سفید رو گذاشت جلو این حیوان. رحمت و غضب، انسان وقتی رحیم میشه نسبت به همه موجودات رحیم میشه. دیگه سگ ببینه با سنگ نمیزنه شو، اونم یه حیوان داره زندگی میکنه برای خودش. اون کسی که حیوانو با سنگ میزنه انسانها رو نمیتونه بزنه، ولی انسانها رو هم میزن. و اینا چه آثاری دارن؟ قضیه حاج حسن کمپانی رو من از دو سه نفر از اهل تهران شنیدم، یکی بازاری بود خودش، شاید خیلی شنیده باشید این داستانو. این حسن آقا میگه من تازه ازدواج کردم، شاگرد یه مغازه بودم، هفتهی حقوق میگرفتم، همسرم حامله بود، ویار کرده بود، جیگر میخواست دلش. گفتم خانم یک دو سه روز صبر کن، من سر هفته حقوقمو بگیرم، چشم، جیگرم میگیرم. پول نداشتم برم جیگر بگیرم. سر هفته شد، پولمو گرفتم، آمدم جیگر گرفتم. تو راه میامدم دیدم یه سگی یه گوشه ای افتاده، چار پنج تا توله هم چسبیدن به سینه های حیوان، هرچی مک میزنن هیچی هم نمیاد، اینم لاغر مردنی افتاده یه گوشه. میگین نگام افتاد به این سگه، دلم سوخت، رفتم جلو با چاقو یه مقدار از این جیگر جدا کردم دادم این سگه خورد. یه خورد یه جوری نگاه کرد به من با یه حالتی که میشه تیکه دیگه هم بدی، مثلا ما ارتباط چشمی برقرار میکنیم، اونا هم برقرار میکنن، منتها ما دقت نمیکنیم. میگه یه تیکه دیگه هم دوباره کندم بهش دادم، خب یه لقمه میشه برای او دیگه. دیگه باز نگاه کرد، میگه دیگه مجبور شدم همه رو گوبش دادم، دلم نمیومد بلند بشم در حالی که بچه های این حیوان گرسنه. جیگر رو دادم و آمدم خونه. خانم گفت جیگر گرفتی؟ گفتم بهانه در آوردم و نمیدونم. خانم آمان غور 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 سرم میگه تحمل کردم، قرعایی میگه شنیدم. میگه فردا رفتم در مغازه، فردا یا پس فردا صاحب مغازه به من گفت حسن آقا من یه مغازه دارم مثلا فلان جای بازار درش تخته است، بیا برو یه آب و جارو کن، یکم از این جنس ها من میدم بریز اونجا، کاسبی کن، تو یه کاسبی برای خودت چند وقتی پیش ما کار میکنی، کارگری میکنی. چندر قاضی میگرفتم که به زور میگفت خرج کرای خونه و زنمو میدادم. گرفتم در مغازه باز کردم، جنس ها رو ریختم تو مغازه، تا شب جنس ها رو تموم کردم. آمدم پیش صاحب مغازه، گفتم آقا جنس ها رو فروختم. گفت فروختی؟ گفتم بله. همه رو؟ گفتم بله. خب خودش کننده کار بود. گفت یعنی چی؟ چجوری میشه؟ فردا دوباره یه مقدار بیشتر جنس بهم داد، بردم تا غروب فروختم. یه صاحب مغازه فهمید یه چیزی تو کاره، هی جنس بهم داد، هی جنس، ما هم خب سود میامد، سودش هم یک مقدارش متعلق به من بود. جوری شد میگفت مغازه رو ازش خریدم با همون سودی که آمد دستم، کارم جوری رونق گرفت، مغازه بغلی رو خریدم، مغازه اونوری رو خریدم، مغازه اونوری رو خریدم، کل اون منطقه رو پاساج رو گرفتم. جوری شد اسم این آقا شد حاج حسن کمپانی، که وقتی میخواستن بگن کسی خیلی سرمایه داره گفتن مگه حاج حسن کمپانیه؟ میگه یه سگ، خاطر یه مهربانی به یه سگ، اینا رو باید باور کنیم، از کنار گرسنه‌ای به راحتی رد نشی. در مقابلش همین سفر حج که مشرف شدیم، روحانی کاروان این قضیه رو گفت، خودش شنیده بود، کتاب و داستان اینا هم نبود. یه بار عرض کردم داستانشو خدمتون که میگفت یه آقایی بود با پسرش موقع شام غذا میگرفت میخوردن، بچه بشقاب خودشو میخورد، بعد دوباره سرریز میارن میگن آقا کسی غذا نمیخواد، دور میزنن. میگفت اینا میگفتن ما میخواییم. میگفت هم پدره میکشید هم پسره، پسره غذا خودشو میخورد، سرریزشو یعنی اضافهشو، سرریز پدره رو میخورد، بعد دوباره سرریز میخواستن. یعنی دیگه چنین چیزی از خیلی کم پیش میامد، دوباره پسر و پدر میگرفتن و پسره میخورد همه رو، پسر 10-12 ساله. میگه یه روز دو روز سه روز دیدیم نه این همین خیلی میخوره. میگه به پدره گفتم آقا این مسافرت آمده اینجوری شده؟ گفت نه آقا اینجا کم میخوره، خونه خیلی میخوره. گفتیم آقا این از کجای این میره، اینا چجوری میخوره اینو؟ گفتیم این چرا اینجوری شده؟ گفت آقا این از اینجا شروع شد، یه بار توی باغ آبگوش میخوردیم، یه سگی آمد وایستاد اون نزدیکی به ما نگاه کردن، حیوان گرسنه بود. میگه من گفتم یه تیکه از گوشتی چیزی بندازیم جلو سگ، پسرم گفت نه خودمون میخوایم بخوریم، چرا ما بدیم به او بخوره؟ یه غذا رو خوردیم، گفتیم خب این نون خورده و استخونا و اینا رو بریزیم جلو سگ، سگ بخوره. گفت بدید به من. گفت سفره رو جمع کرد برد کنار نهر، ریخت تو نهر آب، نداد به حیوان بخوره. میگه این حیوان یه نگاهی کرد و سرش انداخت پایین رفت. میگه آقا از فردای اون روز این بچه دیگه سیر نمیشه، هر چی میخوره سیر نمیشه، خسته میشه دیگه. این جوکی بود، میخواستن به کسی شوخی کنن، میگفتن سیر نشدی خسته هم نشدی. میگفت سیر خسته میشه ولی سیر نمیشه. رحم در مقابلش غضب. آقا چجوری رحم تو خودمون به وجود بیاریم عملا؟ ها؟ عملا چجوری به وجود بیاریم؟ چجوری به وجود بیار؟ یه حدیث اینو آویزه گوشت قرار بده، خیلی شاه کلیدیه ها، شاه کلیدی این حدیث. کسی همین حدیث رو بگیره و بهش عمل کنه. پیش یک اهل دلی بودیم، اهل معرفت، چند نفر آمدن پیشش، پیشون یه سری مطالبی گفت و اینا، برگشتن گفتن خب خدا آقا فیض بردیم، خدا حافظ شما، خواهش شما، خدا حافظ شما. رفتن گفت اینا چی میگن فیض بردیم؟ گفت من یه استادی داشتم که اون زیر تحت تربیت اون استاد بود. میگفت این استاد به ما میگفت میدونید فیض چیه؟ که میگه فیض بردم یعنی چی؟ میگفت فیض بردن یعنی این، میخ آهنی رو بذاری رو سندان، نرود میخ آهنین بر سنگ. میخ بر سندان کوفتن که از قدیم شنیدیم دیگه، فرو نمیره تو سندان. گفت میخ رو بذاری رو سندان چنان بکوبی که میخ و سندان یکی شود، اینجوری بشینه تو سندان، اینو میگن فیض. حرفی شنیدی که تا اعماق وجودت نشست، این میشه فیض. و الا از در این گوش میگیره طرف، اون یکی رو باز میکنه، از این گوشش پوت کنی از اون یکی گرد و خاک میاد بیرون. این حرفو فیض ببر ازش، تو جانت یکی کن، تو عمل پیاده کن. چیه؟ همه تونم شنیدید، میگه آنچه را برای خیش میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه را برای خیش نمیپسندی برای دیگران مپسند. خب بسم الله شروع کنیم. آقا میخواییم غیبت کنیم، خودت اگه جای اون آقا بودی دوست داشتی کسی این حرفو پشت سرت بزنه؟ اگه دوست داشتی واقعا خب بگو. میخوای به زن نامحرم نگاه کنی، دوست داری کسی به زنتو نگاه کنه؟ میخوای به دختر کسی نگاه کنی، دوست داری کسی به دخترت نگاه کنه؟ میخوای به مال کسی دست بزنی، دوست داری کسی همین کارو باهات کنه؟ آقا همینو اگر کسی اجرا کنه تمام اعمالش درست میشه. دوست داری کسی به خودت رحم نکنه؟ تو هم رحم نکن. اگه دوست داری کسی به تو رحم کنه تو هم رحم کن. یعنی همونی که از دیگران انتظار داری تو خودت برای دیگران انجام بده. دوست داری وقتی تو عصبانی میشی داد میزنی سر کسی، طرف برگه بگه ببخشید آقا معذرت میخوام، دوست داری اینجوری بهت بگن؟ تو هم همینجوری باش با دیگران. دوست داری وقتی خوردی زمین کسی پارو سرت نزنه، پارو سر کسی نزن. دوست داری وقتی بدهکار شدی طرف مهلت بد بده، تو هم مهلت بده به طرف. دوست داری جایی میری با سخت گیری نکنن، سخت گیری نکن، چون نظام عالم همینو بر میگردونه طرفت. زمان جاهلیت میگه یک حاکمی، حاکم بزرگی بود، این میفرستاد دنبال طلبا که بگیرن، طرف میگفت آقا ندارم، میگرفتن میآوردن، آقا میگه ایشون میگه ندارم، گفت خب نداره دیگه چیکارش کنیم، نداره ولش کنیم. روایت میگه این وقتی مرد گفتن خب خدای این نه ایمان داره نه عمل داره نه، خدا گفت این به بندگان ما میگفت نداره چیکارش کنیم، ولش کنیم، اینم حالا هیچی نداره ولش کنه چیکارش کنه. کما تو دین و تو دان، رحم کنی همونجور بهت رحم میکنن. سخت میگردد جهان بر مردمان سخت کوش، هرچی سخت گیری کنی نظام عالم باهات سخت گیری میکنه. هرچی حساب و کتاب دقیق باشه، دقیق باید حساب و کتاب پس بدی. حساب و کتابت در نسبت بدهید باید دقیق باشه. در اونی که میخوای بگیری، اونی که مور از ماست میکشه، خدا هم مور از ماست میکشه براش. چرا روایت میگه مؤمن سهلگیره، آسانگیره، لینه، نرمه، آسانگیره؟ برای چی؟ چون صفات الهی اینا درش پیاده شده. نظام عالم هم همین جوری باش برخورد میکنه. آقا این حدیث رو از جلو چشم دور نکن. آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. آقا دوست داری کسی تو فکر همسر تو باشه؟ دوست داری؟ کی دوست داره؟ هیچکی. پس تو فکر همسر هیچ کسی نباش. دوست داری کسی تو دلش همسر تو رو دوست داشته باشه؟ نه. تو هم تو دلت همسر هیچ کسی رو دوست نداشته باش. از به هر جا قدم میذاری این حدیث میاد جلوت. هر جا قدم میذاری این حدیث میاد جلوت و نظام عالم همینو بر میگردونه. وحی شد به حضرت موسی، در احادیث قدسی هست. موسی، اینا البته به انبیا گفته میشه، حکمت هاست که اونا به امتشون انتقال بدن. فرمود موسی زنا مکن که زنا میشوی. یعنی با ناموس کسی زنا کنی با ناموست زنا میشه. تو همین دنیا پیش میاد، یعنی به آخرت هم کشیده نمیشه، همینجا برات پیش میاد. و اگر با خودت نشود با فرزندت میشود. این قاعده و قانونه. دوید پیش حضرت داوود یا حضرت سلیمان، گفت این چه مملکتیه، این چه عدالتیه، این چه حکومتیه، چیه، چی شده؟ رفتم خونه میبینم یه مرد اجنبی کنار همسرمه. آقا فرمود پیامبر خداست دیگه، یادت جوان که بودی رفتی در خونه رفیقت، دیدی رفیقت خونه نیست، رفتی کنار همسرش، کما تو دین و تو دان. چیزی که چی داره؟ گله نداره؟ عوض داره؟ گله نداره. نظام عالم بر اساس عدله. این همه مردم میبینید گرفتارن، خودش داره گرفتاری برای خودش درست میکنه. ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک، بدیهات از جانب خودته. گره هایی میفته تو زندگی که هیچکی نمیتونه باز کنه، هیچکی نمیتونه باز کنه، خودش سر خودش میاره. و الا اگر در مسیر صراط مستقیم الهی قدم برداره، گره ها پیش نمیاد براش. خیلی از دعواهای زن و مرد داخل خونه مال گناه بیرونه. بیرون گناه میکنه، تو خونه با زنش دعواش میشه، دل کسی رو میشکنه، زنش دل اینو میشکنه، زنش دل مادر شوهره رو میشکنه، کسی میاد دل زنه رو میشکنه. خانومی بود زنگ زده بود، مشکل دارم آقا. یک مشکل اصلا یادم نیست چی بود مشکلش، مشکلی برام پیش آمده که اصلا اینجوریه اونجوریه. گفتم خانوم تا حالا کسی رو اذیت نکردی؟ دل کسی رو نشکستی؟ نه من خیلی زن خوبیم. گفتم مادر شوهرت تا حالا اذیت نکردی؟ زبونش بند آمد. گفتم اونجاست، اونجا زدی، اینجا داری میخوری، برو معذرت خواهی کن، از دلش در بیار، دیگه هم تکرار نکن، بعد ببینی خود به خود حل میشه، ناخودآگاه حل میشه این گره. وقت تمومه، زمانی میرسه بهمون میگن آقای فلانی وقت تمام شده، باید بریم. میگه یه ثانیه، یه دقیقه، یه لا اله الا الله بگم. میگن نه دیگه تمومه، پروندت آبسته شد، هیچی توش دیگه نمیره، حتی یه صلوات، یه لا اله الا الله. اینا رو به خودم دارم میگم ها، خود بیچارم دارم میگم. یا الله یا الله یا الله. من که دستم خیلی خالیه، شما رو نمیدونم، شما خوبی، ولی خدا میدونه. فقط امیدم به محبت علی و اولاد فاطمه است. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورد. یا صاحب از زمان، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
و اولن الکیل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. يا ابن الازلم 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 يا ابن الازلم. رسول الله صلى الله عليه وآله المهدي طاووس أهل الجنة وعليه جلابيب النور. مهدي طاووس أهل بهشت لبازهای نور در تن داره. یا مهدی ای طاووس اهل بهشت ای طاووس اهل بهشت ای طاووس اهل بهشت. یا ابن الحزن فرج محمد و آل محمد و الام من آدم محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا محمد و آل محمد. اللهم اهدنی به نور محمد و آل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد و آل محمد. ای خدای عزیز بحرمت محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل کم و کوتاه مفرما. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. ما اهل و عیال و ذریه و دوستان و نزدیکانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. ثوابی بهره‌ای بشارتی از این مجلس به رو همه گذشتگان، گذشتگان این جمع، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کیا حسین گفته و رفته عاید و واصل بفرما. جهت شفای مرضا برآورده شدن حال